بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال الله الحكيم في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آیه 36 از سوره مبارکه نساء بخشی از این آیه را خوندم که به سه نکته پر اهمیت اشاره می کند. اول این که می فرماید وعبدوا الله، الله را عبادت کنید، الله را بپرستید. پرستش و عبادت تنها و تنها از آن خدای متعال است، لذا هیچ انسانی حق ندارد غیر الله را که خالق اوست و آفریننده جهان و هستی است بپرستد. این آیه شریف دعوت می کند، امر می کند که همه انسان ها خدای متعال را بپرستند و عبدوا الله. جمله دوم می فرماید ولا تشرکوا به شیئا، هیچ گونه و هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید، هیچ گونه شرک نورزید و هیچ چیز را شریک خدا قرار ندهید. ولا تشرکوا به شیئا. شرک انواع و اقسامی دارد. اول شرک در ذات، دوم شرک در صفات، سوم شرک در افعال، چهارم شرک در عبادت. نقطه مقابل شرک هم توحیده، یک توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبادت. مراد از شرک در ذات این است که ما خدا را بیش از یکی بدانیم. مراد از شرک در صفات یعنی اینکه صفات خدا را زائد بر ذات خدا بدانیم که خودش یک بحث خاصی می طلبد. مراد از شرک در افعال اون چیزی که در نظام هستی اتفاق می افتد به غیر خدا نسبت بدهیم. خود خالقیت منحصر به خدای متعال است، رازقیت منحصر به خدای متعال است. خدای متعال افعالی دارد، کارهایی که انجام می دهد. از جمله وجود همین هستی، وجود انسانها، وجود دیگر موجودات، اینها همه گویای این است که خدای متعال آفریننده هستی است. و یکی از شاخه های شرک، شرک در عبادت است که انسان بیاید و غیر خدا را بپرستد. حالا غیر خدا یک وقتی بت است، اون هم دارای انواع و اقسامی که در زمان جاهلیت با دست خودشون از چوب و سنگ و چیزهای دیگر بت‌هایی را می ساختند و می پرستیدند. یا اینکه انسانی انسان دیگر را می پرستید و از او اطاعت کورکورانه می کرد. ولذا بدترین نوع بت پرستی انسان پرستی است. بعد از تعبیر وعبدالله که خدا را عبادت کنید و بپرستید، جمله ولا تشرکوا به شیئا، هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید، نه شرک در عبادت داشته باشید، نه شرک در استهانت داشته باشید. ولذا در سوره حمد در نمازهای واجب شبانه روزی حداقل 10 بار ما میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میخواهیم. این را میگن توحید در عبادت و توحید در استعانت. بعد از این دو جمله و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر نیکوکار باشید، نسبت به پدر و مادر نیکوکار باشید، نیکی کنید، احسان در حق پدر و مادر رعایت بکنید، اونقدر مسئله نیکی به پدر و مادر در قرآن کریم اهمیت دارد که در ردیف توحید ذکر شده است. بعد از اون که دعوت به توحید می کند و عبادت را از آن خدای یکتای بی همتا می داند و مردمان را پرهیز می دهد از شرک ورزی، بلا فاصله می فرماید و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر احسان کنید، نیکی کنید، در حق اونها نیکوکار باشید. در این زمینه روایات فراوانی داریم. در منابع روایی یک رساله حضرت زین العابدین امام سید الساجدین علیه السلام علی ابن الحسین دارد به نام رسالت الحقوق، که این رسالت الحقوق امام سجاد با قلت حجمش بسیار پرمعنا و پرمحتواست. در این رساله امام سجاد علیه السلام 51 حق را برشمرده است که از جمله اون حقوق یکی حق پدر است و دیگری حق مادر. تعبیر امام سجاد علیه السلام در خصوص حق پدر این است که می‌فرماید: و اما حق ابیک فان تعلم انه اصلک و انک فرعه. حق پدرت بر تو این است که بدانی که به پدر تو اصل توست، یعنی ریشه و اساس توست، و انک فرعه و تو فرع وجود پدرت هستید، یعنی اون ریشه وجود تو، اساس وجود تو پدر توست، و اگر اون اساس و اصل نمی بود تویی که فرع هستی به وجود نمی آمدی. و انک لولاه لم تکن، و اگر چنانچه پدرت نمی بود تو وجود نمی داشتی. فمهما رأیت فی نفسک مما یعجبک فعلم ان اباک اصل نعمت علیک. هرگاه از خود چیزی را دیدی که تو را شادمان می سازد، هرگاه از خودت خوشت میآید و احساس منیت و غرور و اینها در نفس خودت میکنی، احساس شخصیت در خودت میکنی، بدان که این شخصیت تو، هستی تو که تو را به اعجاب واداشته است، اینها همه از پدر توست. فعلم ان اباک اصل النعمه، پدر تو اصل اون نعمت و رگ و ریشه اون نعمت وجود توست. اونگاه می فرماید و احمد الله و شکره علا قدر ذلک، بنابراین به خاطر وجود پدرت خدا را حمد و سپاس بگوی، او از او سپاس گذاری کن. علا قدر ذلک، به همین اندازه‌ای که در توانت هست قدر پدر و مادرت را بدان، مخصوصا در اینجا حق پدر را برمی شمارد، حق پدر را رعایت بکنید. اما در خصوص حق مادر امام سجاد علیه السلام می فرماید و حق امک ان تعلم انها حملت که حیث لا یحتمل احد احدا. حق مادر تو این است که بدانی او تو را در جایی برداشته که کسی کس دیگر را بر نمی دارد. 9 ماه و چند روز در شکمش تو را حمل کرده است. و اعطت که من ثمرت قلبها، و از میوه دل خود به تو چیزی داده، مالا یعطی احدون اهدا، که کسی به دیگری نمی دهد. و وقت که به جمیع جوارح ها و تو را با همه وجودش نگهبانی و نگهداری کرده است، فانک لا تطیق شکرها الا بعون الله تعالی و توفیقه. بنابراین تو جز بیاری خدا از عهده سپاسگزاری مادرت نمی توانی برایی. اینجاست که در یک روایت دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که مرحوم کلینی این روایت را در کتاب الکافی جلد دوم نقل می کند. امام باقر علیه السلام فرمودند: ثلاث لم یجعل الله عز و جل لأحد فیهن رخصه. سه چیز است که خدا اجازه ترک آنها را به کسی نداده است، حتما باید انجام بگیرد. اول، اداء الامانت الى البر والفاجر، ادای امانت به نیکوکار و یا بدکار. اگر امانتی یک شخص نیکوکار به شما داد، یا حتی اگر امانتی یک شخص فاجر و بدکار به شما داد، وظیفه تو ادای امانت است. و از امام صادق و از امام زین العابدین هم نقل شده است که فرمودند اگر اون شمشیری که ابن ملجم با اون جدمون علی را به شهادت رسون به عنوان امانت به ما داده شود، ما اون را پس می دهیم و خیانت به امانت نمی کنیم. اینقدر مسئله امانتداری اهمیت دارد. این جمله حضرت باقر جالب توجه است. فرمود اولین چیزی که هیچ کس حق ندارد اون را ترک کند، اداء الامانه، ادای امانت است، امانتداری است. الی البر و الفاجر. بر چند معنا دارد. یک معنای بر به معنی خشکی است که در اینجا معنای خشکی را نمیدهد. اینجا بر مخفف باره، بار اسم فاعله، یعنی نیکوکار، یا اینکه صفت مشبهه باشد به قرینه والفاجر. اگرچه کلمه فاجر اسم فاعل است بر وزن فاعل، اما صفت مشبهه است، اسم فاعل نیست. مثل کلمه طاهر که بر وزن فاعله ولی اسم فاعل نیست، بلکه صفت مشبهه است. بنابراین به قرینه کلمه والفاجر، این جابر یا مصدر است به معنای اسم فاعل، یا اینکه صفت مشبه است. ولذا بر نمیشه اینجا خوند. اداء الامانت الی البر والفاجر. بر یعنی بار، یعنی نیکوکار. دوم، والوفاء بالعهد للبر والفاجر. دومین چیزی که کسی حق ندارد اون را ترک کند، وفای به عهد و پیمان است. کسی که عهدی می کند، عهدی می بندد، قراردادی می بندد، وعده می نهد با دیگری، باید به وعدهش پایبند باشد. ولذا قرآن کریم هم دستور داده است، امر فرموده است، اوفو بالعقود، به پیمانهایتون پایبند باشید. اینجا هم می فرماید به عهدتون پایبند باشید. والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وفای به عهد و پیمان، چه با شخص نیکوکار و چه با شخص بدکار باید پایبند باشی. لذا اگر چنانچه یک مسلمان حتی با یک کافری قرارداد می‌بندد، حق نقض ندارد، حق عهد و پیمان شکنی ندارد. حالا در سطح وسیعی اگر یک کشوری با کشور دیگر عقد و پیمانی برگزار کند، قراردادی را امضا کند، هیچ کدوم حق نقض اون را ندارند. به بهانه این که طرف کافر است، پس من عهد و پیمانم را نقض کنم، این خلاف قرآن و روایات است. سومین چیز فرمود و بر الوالدین، اینجا بر نیست، بره، بر به معنی نیکوکاری، و بر الوالدین و نیکی به پدر و مادر، برین کانا او فاجرین، چه نیکوکار باشند و چه بدکار، وظیفه این است که باید به والدین یعنی پدر و مادر آدم اهل احسان و نیکوکاری باشد و به اونها خدمت کند. قرآن کریم میفرماید ولا تقل لهما اوف، اوف یعنی کمترین اظهار انزجار نسبت به پدر و مادر نداشته باشی، مخصوصا پدران و مادرانی که به سن پیری میرسند که احتیاج به پرستاری دارند. در سن پیری انسانهایی که مخصوصا از نظر جسمی بسیار افت پیدا می کنند و گرفتار می شوند و گاهی زمینگیر، نیاز بیشتری به مهر و محبت فرزندان دارند. وظیفه فرزندان پرستاری از پدر و مادر است، همون گونه که پدر و مادر در دوران کودکی که این کودک ناتوان بود اون همه دربارش رنج و زحمت کشیدند، فرزندان هم موظفند جبران کنند اون زحمات پدر و مادر را در حق خودشون در دوران کودکی، بیان در دوران کهنسالی و پیری نسبت به پدر و مادر توجه داشته باشند. کمترین اظهار انزجار، کمترین آزار روحی و روانی نباید از سوی فرزند به پدر و مادر داده شود که این جزء گناهان کبیره است، بی توجهی به پدر و مادر، و مخصوصا دعای پدر و مادر در حق فرزند و اولاد قطعا به اجابت می رسد و مستجاب است. کسانی که در دنیا خدمت به پدر و مادر کنند عاقبت به خیر می شوند بدون شک و شبهه، و کسانی که در همین دنیا پدر و مادر را می آزارند خودشون به نحوی گرفتار می شوند و پاداش اعمالشون، یک بخشش در همین دنیا، سزای اعمالشون را در همین دنیا خواهند دید. پسر رو قدر مادر دان، که دائم کشد رنج پسر بیچاره مادر. روایت داریم که توجه به مادر خیلی حائز اهمیت بیشتری است تا توجه به پدر، ولذا کسانی که در این باره مخصوصا مادر پیری دارند باید به او توجه بیشتری داشته باشند. زجان محبوب تر دارش که دارد زجان محبوب تر بیچاره مادر. نگهداری کند 9 ماه و 9 روز تو را چون جان ببر بیچاره مادر. به وقت زادن تو مرگ خود را بگیرد در نظر بیچاره مادر. اگر یک عطسه آید از دماغت پرد هوشش ز سر بیچاره مادر. برای این که شب راحت بخوابی نخواهد تا سحر بیچاره مادر. تمام حاصلش از زحمت این است که دارد یک پسر بیچاره مادر. ولذا پدر یا مادر امیدشون معمولا در سن کهولت و کهنسالی توجهشون بیشتر به فرزندانشون هست، و در این باره با توجه به آیه قرآن که احسان و نیکی کردن به پدر و مادر را در ردیف توحید قرار داده است، و اون همه روایات از پیامبر و اهل بیت در حق پدر و مادر و توجه به پدر و مادر به ما رسیده است، برازنده فرزندان این است که به پدر و مادر نهایت توجه داشته باشند، هم در زبان خوش برخورد با اونها باشند، دلشون را به دست بیاورند و دلشون را نشکنند، آزرد خاطرشون نسازند و هم در مقام عمل به اونها رسیدگی کنند. خدای متعال به همگی ما توفیق خدمت به پدر و مادر عنایت بکند، حتی اگر پدر یا مادری از دنیا می رود، باز این حق هست که بعد از مرگ اونها فرزندان درباره اونها احسان کنند، صدقه بدهند، دعا در حقشون کنند، استغفار برای اونها داشته باشند، کارهای خیر و آمول منفعب انجام بدهند و ثوابش را نثار روح پدر یا مادر از دنیا رفته بنمایند. خدای متعال انشاءالله به همگی ما توفیق خدمت به پدر و مادر، چه در زمان حیات اونها و چه در زمان ممات اونها، عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.